علت این تغییر نگرش چیه؟ فکر میکنی این نگرش بحث سبک زندگی جدا، نگرش رو چرا فکر میکنی تغییر کرد؟
این به علت اون چیزیه که ما طی این سالها خیلی آروم آروم در ذهن مخاطبمون ایجاد کردیم. ما یک طرح کاهش جمعیتی رو حالا چه رسمن چه غیر رسمی رقم زدیم که 30 سال، بله، که تقریبا 30 سال روی اون مانور دادیم، یعنی از اواسط دهه 60 تا اواسط دهه 90 درگیرش بودیم. از روی جعبه شیرینی هم می نوشتن زندگی فرزند کمتر زندگی بهتر. اون موقع ما نباید انتظار داشته باشیم که یک فرایند فرهنگی که 30 سال روش کار شده و اومده نهادینه شده توی خانواده با یک طرحی، با یک لایحه‌ای، با یک فشار از بالایی، هیچ کدوم اینها نمیتونه ممانعت کنه از اون اتفاق بلند مدتی که افتاده. یعنی ما با یک جامعه‌ای مواجهیم که وقتی که شما، من اینو در خانواده خودم میدیدم، وقتی فرزند سوم به دنیا اومد و بردنش مرکز بهداشت، گفت ما خدمات به بچه سوم نمیدیم و ممنوعه که به خدمات بچه سوم توی شهرهای بزرگ داده بشه. حالا شما میان میگین نه، سه تا هم تازه، نه بیشتر فرزند بیانی. خب این فرایند فرهنگیش و فرایند نگرشیش طبیعتا زمان بره، چه بسا که در اوایل و اواسط دهه 60 وقتی که در واقع کلید خورد این بحث کاهش جمعیت و اینکه حالا بریم به سمت تعداد فرزند کمتر، هم ممانعت هایی وجود داشت و افراد استقبال نمی کردن از این موضوع و طول کشید تا این به عنوان یک روال در بیاد در زندگی اجتماعی ما. اما اون چیزی که به نظرم تمایز و تفاوت اتفاقیه که ما الان میبینیم با سالهای گذشته، بحث تاباوری خانواده ماست. یعنی اصلا الان در خانواده زوجین نه فقط در مقابل فرزند، نه فقط در مقابل مشکلات اقتصادی، اساساً برای تاباوری‌های بالا تربیت نشدن و خیلی راحت زیر بار مسئولیت نمیرن. حالا این چه در قالب ازدواج باشه، چه در قالب فرزند باشه، چه در محیط اشتغال باشه. الان یکی از مشکلاتمون اشتغاله. من به عنوان کسی که در واقع درگیر مسئله اشتغال جوان ها هم بودم، میتونم بگم که ما تقریبا هیچ مشکلی از نظر موقعیت شغلی نداریم و از نظر نیروی کاری که مسئولیت اون شغل رو بر عهده بگیره و مهارت اون شغل رو بر عهده بگیره مشکل داریم و این نشون میده که این عدم مسئولیت پذیری و عدم تاباوریه که باعث این اتفاقات
درسته. آقای دکتر، ما با توجه به اینکه در واقع داریم به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، در یکی دو دقیقه خیلی خلاصه جنبندیتون رو نسبت به این بحث تغییر نگرش و اینکه حالا بالاخره مشکلات اقتصادی ما میدونیم هست، اون راهکارهای پیشنهادیتون در حد یکی دو دقیقه میشنویم.
بله، اجازه بفرمایید من ادامه فرمایشات خانم دکتر تو فرآیند تربیتی نکاتی رو عرض بکنم که شاید در واقع بتونه نکاتی باشه که خانواده ها هم ازش استفاده بکنن. ببینید، اون تفاوتی که باید رقم بخوره از منظر نگرشی در ساحت های تربیتی، یه بخشش برمیگرده به این که اصلا ما بچه هامون رو از کودکی پا چه سناریوی تربیت میکنیم. خیلی از مواقع ما اشتباه تربیت میکنیم به واسطه این که احساس میکنیم که بچه ها باید پادشاهی بکنن. در افواه عمومی هم همینه که میگن بچه مثلا 7 سال اول پادشاهه، در صورتی که بچه 7 سال اول باید عزت نفسش و کرامت نفسش حفظ بشه، نه اینکه هر چی میگه پدر مادر بگن چشم. بچه‌ای که تو 7 سال اول که 70% شخصیت شکل میگیره، در واقع مواجه پیدا نمیکنه با نشنیدن، با فراز و فرودها و با مشکلات اقتصادی ملموس نمیشه، حتما در واقع این سطح تاباوری که خانم دکتر بهش اشاره کردن به درستی و کاهش سطح مسئولیت پذیری توش پررنگ میشه. بچه تو 7 سال دوم، یعنی بازه زمانی 6-7 سالگی تا 14-15 سالگی، زمانی که باید در واقع فضای نوجوانی رو طی بکنه، باید مسئولیت پذیریشو تجربه بکنه. یعنی والدین، زوجهای جوان نسبت به فرزندانشون باید این اتفاق رو رقم بزنن و مسئولیت بهشون بدن. ولی ببینید، ما بچه‌هامون در دوران دبستان تنها کاری که میکنن اینه که برن مدرسه برگردن. الان هم که دیگه فضای مجازی و اینها دیگه همون رفت و آمده هم نیست، با سرویس فقط میرفتن میومدن و ناهار و شام و همه اینها مهیا، فقط بچه مشقشو بنویسه. ببینید، این نوع نگاه تربیتی عملا فرد رو مستعد این که بتونه نقش آفرینی بکنه در واقع تربیت نمی کنه. چالش های از این جنس گرفته تا چالش های عمیق تری در رابطه بین زوجین که فقر مهارت های ارتباطی چه در نسبت همسران با یکدیگر چه در نسبت با تربیت فرزند وجود داره، اینها مواردیه که ما رو دچار چالش های جدی میکنه. مخصوصا اینکه خانواده ها فکر میکنن که زمانی که باید برای تربیت بچهشون بذارن زمانی است که با فرزند دوم یا سوم قاعدتا دو برابر یا سه برابر میشه، در صورتی که در سناریوهای تربیتی شما کاملا در واقع واقف هستید به این مسئله که فرزند دوم و فرزند سوم وقتی وارد چرخه زندگی میشه شما زمان تربیت موثرتون از فرزند اول کمتر خواهد بود. یعنی اگر شما سناریوهای تربیتیتون رو کامل پیاده کرده باشین با فرزند دوم و سوم کاملا همپوشانی تربیتی رقم خواهد خورد و همزمان با افزایش کیفیت تربیت فرزندانتون شما به لحاظ کمیت هم میتونید همپوشانی بهتری رو انجام بدید. مجموعه مباحثی از این جنس نشون میده که اصلاح نگرش و فرهنگسازی در حوزه مهارت‌های تربیتی فرزند، مهارت‌های تعامل با فرزند میتونه بسیار راهگشاتر باشه برای حل مسائل اقتصادی.
آقای دکتر، یه نکته‌ای که هست مطرح میکنن که حالا گزاره‌ای که قدیمیان بهش خیلی در واقع اذعان داشتن که اصلا بچه با بچه تربیت میشه و خیلی وقتها هم بچه‌ها هستن که پدر مادرها رو تربیت میکنن. اساسا توی بحث مسئولیت پذیری باور اینه، میگیم چون فرزند نداری پس مسئولیت پذیر نیستی، چون ازدواج نمی کنی پس مسئولیت پذیر نیست. یعنی یه در واقع گزاره‌ای که به نظر من از یه طرف بهش نگاه شده. هم دکتر جنبندی بفرمید.
سلامت باشین. من فقط خیلی کوتاه بگم که فکر میکنم که اون چیزی که هم در دین ما هم در واقع سنت ما بوده، مثالی که خیلی رایج بوده، هر کس که دندان دهد نان دهد، و در واقع واقعا روزی فرزند میرسه، اما این در صورتی که نگرش ما به رسیدن اون بحث اقتصادی نگرش درستی باشه. تا وقتی که ما فکر میکنیم که باید هممون در یک سطح زندگی کنیم و اون سطح هم سطح اقتصادی بالاییه و دائما در تلاشیم برای رسیدن به اون نقطه تعالی آسایشی که آقای دکتر گفتن، چیزی که رقم میخوره اینه که هیچ وقت به آرامش نمیرسیم و
دائما در تلاطم
و همیشه هم در تلاطم خواهیم.
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم و گرامی رادیو گفتگو. برنامه چشم‌انداز این هفته رو با موضوع اقتصاد فرزندآوری در واقع تقدیم حضورتون کردیم. به این جنبندی رسیدیم که خیلی از نگاه‌های اقتصادی ما پشتش و زیر لایه‌اش یک نگاه فرهنگی است و اساساً این نگاه فرهنگیه که داره رفتارهای اقتصادی ما رو رقم میزنه. گفتگو کردیم در این برنامه با سرکار خانم دکتر حکیمه فریدزاده، کارشناس محترم حوزه زنان و خانواده، و جناب آقای دکتر علیرضا لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده. تشکر هم میکنم از جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه. در انتهای برنامه مجدداً از نمایندگان مردم در خانه ملت تقاضا میکنم آنتن رسانه ملی، آنتن برنامه چشم‌انداز در اختیار شماست برای طرح دغدغه‌های مردم و پیگیری مطالبات. امیدوارم که روز و ایام خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس در ماه رجب 1000 مرتبه لا اله الا الله بگوید، خداوند برای وی 1000 حسنه نوشته و 1000 شهر در بهشت بنا می کند. این حدیث از وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 484 بیان شد. و اما اعمال شب لیلة الرقائب،
خداوندا درهای رحمت تو همواره به روی خواهندگان باز است و دست عطایت گشاده. بندگان تو هر زمان که صدایت کنند پاسخ می دهی.
در مفاتیح مرحوم آیه شیخ عباس قمی در اعمال ماه رجب دارد که در اولین پنجشنبه ماه رجب کسی که میخواد لیلة الرقائب رو درک کنه، اولا لیلة الرقائب اولین شب جمعه ماه رجب، لیلة الرقائب، رقائب هم جمع رغبته، یعنی شبی که همه رغبت میکنن که به سمت خدای متعال برند. چرا؟ برای اینکه اگر به ما بگن آقا فلانجا هر کس بیاد این مقدار بهش پاداش میدن، این مقدار هدیه میدن، این مقدار جایزه میدن، پول میدن، همه رغبت میکنن برن. لیلة الرقائب شبی است که همه رغبت میکنن برن به سوی درگاه پروردگار به خاطر اون عنایاتی که خواهد شد. فرمودن که روز پنج شنبه اول رجب رو روزه بدارد، یعنی شرطش این است که اون کسانی که میخوان لیلة الرقائب رو درک کنن و اعمالش انجام بدن روزه بگیرن، این شرطشه، روزه بگیرد شب جمعه بین نماز مغرب و عشا. که خیلی هم سوال میکنم، میگن خب ما مسجد میریم بین نماز مغرب و عشا این مقدار فاصله نیست دیگه، امام جماعت پا میشه نماز عشا میخونه، در هر صورت بین نماز مغرب و عشاست. حالا اگر نشد بعد از نماز عشا به قصد رجا، یعنی به این قصد که خدا یا امید دارم که اون ثوابه رو به ما هم بدی، ولی اون چه که وارد شده بین نماز مغرب و عشا 12 رکعته، نمازهای مستوی هم همش 2 رکعتیه، یعنی 6 تا 2 رکعتی، هر 2 رکعت رو سلام میده بعد پا میشه 2 رکعت بعدی، در هر رکعت از این 12 رکعت حمد رو که خواند خب معلومه بعد از حمد در هر رکعت ها 3 مرتبه سوره نانزلنا، یعنی 12 تا 3 تا سوره نانزلنا داره، و در هر رکعت 3 تا سوره نانزلنا رو که خون 12 مرتبه هم سوره توحید قل هو الله احد، یعنی 12 تا 12 تا 12 رکعت، هر رکعتش 12 تا قل هو الله داره در هر رکعت، پس 15 تا سوره میخونیم در هر رکعتی، 3 تاش نانزلناه، 12 تاش سوره توحیده، سوره قل هو الله به غیر از حمدش، سوره رو بعد از حمدش 15 تا، 12 تا 15 تا میشه 180 تا، 180 تا سوره خونده میشود. بعد از اینکه از نماز فارغ شد اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله، بعدم سجده میره 70 مرتبه سبوح قدوس رب الملائکه و روح، بعد دیگه حالا از کار دیگری داره که انشالله در مفاتیح مطالعه خواهند کرد و انشالله اون چه که البته اینم بگم ما همش با دید طلبکارانه نباید بریم، میگیم خب حالا چی میخوایم از خدا، بعد یکی بگه من چیزی نمیخوام، من میخوام با خدا حرف بزنم، میخوام در خانه خدا برم، معشوق منه، معبود منه. مثلا آدم در خونه آشنایی میره مدت ها نرفته، حالا میره در میزنه، طرف تعجب میکنه میگه که خب چه عجب، کاری داشتی، چیزی میخواستی؟ مهم اینه که بگه نه چیزی نمیخواستم، مادم خودتو ببینم. لیلة الرقائب این است که آدم خود خدا رو ملاقات کنه، اب نداره حالا چیزی هم میخوان چه اشکالی داره، در خانه خدا همه چیز هست، هیچ چیزی کم نیست، مخصوصا این که اولیای خدا رو، ائمه رو، حضرت ولی عصر رو واسطه کنیم، انشالله خواسته های دنیوی و اخروی همش در خانه خدا انشالله داده میشه.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
طلوع اراده، جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی. در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عزیزان، بهره‌مند خواهیم شد از بیانات مقام معظم رهبری.
در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن. شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از بعضی ها بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدائی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده. در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده. مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید، این زیربنای فکری اسلامی و زیربنای عقیدتی کاملا در اونجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر، که اینها از قرآن و متون اسلامی این زیربنا رو گرفتن و تأمین میکنن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسلامی بایستی این راه رو طی کنن، بازم ادامه بدن، روز به روز و نو به نو بایستی این فکر رو جلوه ببخشن و رونق بدن. مسائل جدیدی پیش میاد، پاسخهای جدیدی لازم داره، این پاسخها رو در اختیار جویندگان و پویندگان و جوانان بگذارن. خب این مربوط به زیربنای فکری که این لازمه، اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه، یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست. در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. این که میگیم در جای خود، یعنی یه مواردی پیش میاد که باید فداکاری کرد، باید جان رو به کف دست گرفت، نهد جان بر کف دست و رهانت زننگ تیر روزی کشوری را، مثل شهید سلیمانی جانش کف دستش گرفته بود و وارد میدانهای گوناگون، و دیگر شهدای عزیز مثل همین شهید باکری خودتون که ایشون در اون عملیات بسیار مهم و پیچیده و دشوار که رفته بود اون طرف رودخانه دجله و اینجا دوستان خودش رو در اون لحظات قبل از شهادت صدا میکرد، میگفت بیایید ببینید اینجا چه خبره. من نمیدونم چی میدیده او از عالم غیب، از عالم معنوی، از ملکوت عالم وجود، چه چیزهایی در مقابل او ظاهر شده بود که دعوت میکرد از شهید کاظمی و دیگران، خود این شهید کاظمی و اینها میگفتن که بیایید این طرف ببینید اینجا چه خبره. خب اینها کسانی هستن که جانشون رو کف دست گرفتن، فداکاری کردن. فداکاری در مواقعی لازم، لکن اونی که همیشه لازمه همون رویست که عرض کردم، خسته نشیم، ناامید نشیم، به دشمن کمک نکنیم و تنبلی نکنیم، بیکاری و عدم عمل رو در زندگی خودمون نفی کنیم. خب البته ملت ایران خوشبختانه از این خصوصیات برخوردارن، انصافا ملت ایران خسته نشدن، که خب شما نمونه هاشو دیدید دیگه در این تشییع جنازه عجیب شهید سلیمانی، بعد هم امسال در این 22 بهمن امسال با این شرایط کرونایی با ابتکار جدید چطور وارد میدان شدن و با شور و شوق نگذاشتن 22 بهمن تعطیل بشه و در قضایای گوناگون دیگه. در قیام بهمن تبریز هم همین خصوصیات دیده شد، یعنی همین نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، وارد میدان شدن و فداکاری کردن، اینها دیده شد. در 22 بهمن هم همینجور، در روزهای منتهی به 22 بهمن در تهران و در بسیاری از شهرستان‌ها همینجور، اونجا هم مردم، اولا امام رضوان الله علیه، امام بود که خودش در جلو جمعیت در واقع حرکت کرد. اگر امام شجاع نبود، اگر امام میترسید، اگر امام ناامید میشد، اگر امام خسته میشد، اگر امام تنبلی میکرد، این حادثه به این عظمت اتفاق نمیافتاد. امام لحظه به لحظه در قضایای روزهای آخر نهضت که منتهی به پیروزی انقلاب شد، لحظه به لحظه مراقب حوادث بود و داخل در جریانات بود تا رسید به اونجایی که حکومت نظامی رو نفی کرد، مردم رو به خیابان‌ها کشوند و قضیه تمام شد. مردم هم شجاعت به خرج دادن، نترسیدن وارد میدان شدن و حضور پیدا کردن و به معنای واقعی کلمه.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رها.
از یاد نمیبریم ایستادگی مردانی که ایمان را با شهادت معنا کردند.
بذار از عمر این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم.
و اکنون در سالگرد انقلاب شکوهمند ایران اسلامی عزیز، یادمان وفاداری شکوه را در جای جای ایران به نمایش میگذاریم.
رادیو انقلاب.
جمهوری اسلامی آمد، ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، در رنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیام وطن، وطن، توی امیدم وطن، وطن، توی وجودم وطن، وطن.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
خاطرات جناب آقای دکتر محمد باهری در شهر کان فرانسه، 7 اوت 1982.
ملاقات با تاریخ.
نوبت سوم مسئله اصلاحات ارضی بود. مسئله عبارت از این بود که اراضی حاصلخیز ایران به مقدار متنابع متعلق بود به یه عده معدود مالک. این مالکین شخصا یا به وسیله مباشرین این املاک رو اداره می کردن، ولی که رنج و مشقتش متوجه رعایا بود. منظورم از اداره کردن یعنی انتخاب محصول میکردن، بذر میدادن، آب فراهم میکردن، عوامل زراعتی، ترکتور یا گاو فراهم میکردن، عرض کنم که و وسیله دفع آفات فراهم میکردن و مارکتینگ رو هم تأمین میکردن. اما یه عده به نام رعیت زحمت میکشیدن دیگه، زمین شخ میکردن با گاو و گاو بذر میریختن، در آبیاری شرکت میکردن، در وجین شرکت میکردن، بالاخره در موقع برداشت هم شرکت میکردن و برداشت میکردن و یه سهم مختصری خودشون برم داشتن و بیشتر سهم رو بدن به مالک. سهمی که رعیت برد در مقابل سهمی که مالک میبرد اصلا ناچیز بود، هیچ انسانی بود. علاوه بر این یه نوع بستگی بین زمین و رعیت به وجود آمده بود، مثل این که رعیت هم یه شی بود، خودی مطلوب نبود، بایستی این رابطه عوض میشد، بایستی همون کسی که زحمت زمین رو میکشه صاحب دسترنجش باشه. ولی خب برای اینکه این کار عملی بشه مراحل متعددی بایسته بشه. اولا کار زراعت فقط رنجبری نیست، این مقدارم جنبه اداری داره. اولا این آدم باید قابلیت اداره پیدا بکنه، اولا بایستی مقدار آشنایی کشاورزی داشته باشه، بایستی طوری باشه که در طی یه اتحادیه و یه جمعیتی یه کورپراتیوی بتونن مسائلشون فراهم بکنن. اولا برای 5 هکتار 4 هکتار که نمیشه.